ولی بهش پرداخته نمیشه.
کره شمالی هم میتونیم بگیم، کره شمالی که اصلا حالا فضای متفاوت، خود شاید بخوام کره شمالی در موردش صحبت کنیم، انتقادات بسیاری فضای داخلی این کشور، اما در همین فهرست تحریم قرار میگیره. خدمتتون هستیم.
بله، بحث دیگه ای که اول من اون حوزه های حقوق بشری رو، اول حق زندگی رو مطرح کردم، حالا یکی دیگه از این ناقض بودن حالا این حق اول، حق بشری که حق زندگی هست، حضور نظامیگری آمریکا در کشورهای مختلفیه که بازم گفتم حالا آمریکایی‌ها فقط تنها به اطلاع رسانی و اظهار تأسف در مورد اینکه حالا ما اینقدر آدم به واسطه یه نظامیگری ما تو دنیا مردند و یا کشته شدن یا بدبخت شدن، اینها رو فقط در حد اشاره، و ولی هیچ کس نه محاکمه میشه و نه اشاره‌ای بهش هست. مؤسسه واتسون که یه مؤسسه آمریکایی هست اعلام کنه که تا سال 2021 حدود 387 هزار غیر نظامی توی افغانستان، یمن، سوریه و پاکستان بر اثر جنگ‌های مستقیم آمریکا کشته شدن، و بعدش حالا بعضی از کشورها که اصلا سومالی مشخص نیست که چقدر آدم کشته شده، ولی خب اینها یعنی تبعات مرگاور بعضی از این جنگ‌ها هم خیلی در کشورها میمونه و بعد اینها میاد و حتی اینها یک حق دیگری رو که ما میتونیم بگیم حق امنیت اجتماعی که توی حقوق بشر بهش اشاره شده، اینها ازشون سلب میشه. منظورم از حق امنیت اجتماعی چی هستش؟ وقتی که کشور آدم‌ها نتونن در محل زندگی خودشون هم امنیت داشته باشن و مجبور به جابجایی بشن. سازمان ملل فکر میکنم اعلام کرده بود که قبل از حالا اینی که آمریکا از افغانستان کامل خارج بشه، حدود 36 میلیون نفر از مردمی که درگیر جنگ با آمریکا بودن، مثلا کشورهای عراق، افغانستان و دیگه کشورها، مجبور به جابجایی و یا تغییر محل زندگیشون داشتن. مثلا افغانستان حدود 27% از مردمش مجبور به جابجایی شدن، حالا داخل اقلیمی یا بین کشوری اینها جابجا شدن، یا مثلا عراق که تقریبا 37%شون حالا این قبل از جنگ، قبل از خروج افغانستان، خروج آمریکا از افغانستان بود، ولی احتمالاً آمارها خیلی فرق کرده، و یا عراق تقریبا این 37% از مردم مجبور به جابجایی شدن به خاطر مداخلات. و جالب اینه که این اتفاقات مثلا توی سوریه بعد از حملات مستقیم آمریکا به سوریه، این جابجایی ها خیلی بیشتر اتفاق افتاده، مداخله مستقیم آمریکا.
یه نقطه موقت بزنیم چون مهمان تلفنی داریم، بعد برمیگردیم ادامه بحث شما رو میشنویم. آقای دکتر اکبر طراوتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
جناب علی خوبه، متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر، ما درباره اقدامات ایالات متحده آمریکا به نام حقوق بشر داریم صحبت میکنیم در این برنامه، کشوری که خودش میشه گفت بزرگترین ناقض حقوق بشر هست، اما در راستای منافع خودش کشورهای مختلف رو به نقض حقوق بشر متهم میکنه، و شاید از همین منظر بتونیم بگیم برای دستیابی به اهداف خودش جهان رو به یک جنگلی از بی‌نظمی تبدیل کرده، با جنگ‌های متعددی که در نقاط مختلف جهان به راه انداخته، به ویژه در منطقه غرب آسیا، و به بهانه نقض حقوق بشر این روند رو ایجاد کرده. چه اهدافی رو ایالات متحده از این اقدامات دنبال میکنه، و تحلیل جناب علی رو از اقدامات ضد حقوق بشر آمریکا بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما و در واقع مهمانان برنامه و شنوندگان برنامه سلام میکنم. ببینید، خب در واقع آمریکا نگاهش به مسئله حقوق بشر یک نگاه ابزاری است، در واقع به این معنا که تا جایی که به هر حال منافعش اقتضا بکنه طرفدار حقوق بشر هست و به نام در واقع حقوق بشر میاد و کشورهایی رو که به نوعی با اون معارضه دارن و مقابل اون هستن رو با ابزاری تحت عنوان حقوق بشر میاد و تحت فشار قرار میده تا بتونه به اهداف خودش برسه. در واقع ما یک بحثی داریم تحت عنوان سوء استفاده از حق، که شما ممکنه که گاهی اوقات با به نام یک حقی بیایید و حقوق دیگران رو در واقع ضایع بکنید. آمریکا هم به نام در واقع حقوق بشر این کار رو انجام میده و نکته جالب این هستش که شما میبینید که دقیقاً حقوق ملت‌های دیگر رو آمریکا میاد به نام حقوق بشر ضایع میکنه، یعنی در واقع حقوق بشر رو به نام حقوق بشر میاد نقض میکنه. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید یک کشوری به نام ایران میخواد از حق خودش برای دستیابی به انرژی هسته‌ای استفاده کنه، اما آمریکا میاد و در واقع با اتهاماتی مثل اینکه مثلا ایران میخواد دست پیدا کنه به سلاح هسته‌ای و اینها، میاد و جلوی دستیابی یک ملت رو به حق خودش دستیابی مثلا به سلاح‌های هسته‌ای میگیره، یا میاد تحریم میکنه در واقع اون کشور رو برای اینکه به اهداف خودش دست پیدا بکنه. عمدتا کشورهایی که در مقابل نظام سلطه آمریکا ایستادن مشمول این در واقع حجمه حقوق بشری آمریکا میشن. البته اهداف دیگری هم آمریکا داره، در واقع اون چیزی که ما ازش به عنوان حقوق بشر آمریکایی یاد میکنیم نوعی سبک زندگی هست که آمریکا در صدد تحمیل اون به سایر کشورها هم هست. در واقع این ابزار هم برای تحمیل در واقع ارزش‌های آمریکایی است، هم برای در واقع تحت سلطه قرار دادن کشورهاست.
خب مشخصا در مورد جمهوری اسلامی اگر بخوایم صحبت بکنیم، در برابر آسیب‌های ناشی از تحریم‌هایی که اعمال شده، چه نوع پیگیری‌های حقوقی جمهوری اسلامی میتونه در عرصه بین‌المللی داشته باشه؟
بله، حالا به لحاظ حقوقی در واقع توجه داشته باشیم که ما دو تا در واقع اقدام میتونیم بکنیم. یکی اقدامات روشنگرانه و سیاسی و رسانه‌ای، یکی هم اقدامات حقوقی. که خب اقدامات حقوقی در واقع یه مقداری محدودتر هستند، اما خب جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف، حالا من البته سوال شما رو متوجه نشدم، کلی راجع به حقوق بشر، نقض حقوق بشر ایران بود یا موضوع خاصی بود؟
من عرض کردم که خب یک سری تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی اعمال شده اصلا فهم می‌خواد.
عرض بود شما که دو تا شاید بتونیم بگیم کار مهم که تا به حال انجام شده در این عرصه، یکی بحث در واقع درخواست ایران بوده از دیوان بین‌المللی دادگستری برای اینکه در واقع در مقابل تحریم‌های یک جانبه‌ای که آمریکا علیه ایران در واقع انجام داده، در واقع بیاد و موضع‌گیری بکنه، که این اتفاق افتاد و دیوان در واقع بین‌المللی دادگستری یک قرار موقتی رو در واقع صادر کرد و آمریکا رو موظف کرد که بعضی از تحریم هایی رو که نسبت به مثلا دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات هواپیما اینها اعمال کرده، اینها رو بیاد و در واقع برداره، که خب البته متاسفانه آمریکا حاضر نشده طبق معمول گردن بگذاره به این، از حضور شما که دستور موقت دیوان. نکته دوم بحث در واقع تلاش جمهوری اسلامی ایران برای ادبیات سازی در عرصه مقابله با تحریم ها بوده. جمهوری اسلامی ایران تلاشی رو صورت داد با کشورهای در واقع عدم تعهد، یک گزارشگری رو در شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی در واقع ایجاد کردن تحت عنوان گزارشگر منع اقدامات زورمدارانه یک جانبه، که در واقع معنیش همون تحریم های یک جانبه هست، که در واقع این گزارشگر وظیفش این هستش که بیاد و در واقع جنبه های تحریم رو از جنبه های حقوق بشری بررسی بکنه و این تحریم های یک جانبه که داره اعمال میشه رو در واقع در موردش اظهار نظر بکنه. خب ما تا حالا یکی دو تا گزارشگر داشتیم، گزارشگر فعلی مربوط به تحریم ها خانم النا دوهان بود که همین چندی پیش اومد به ایران سفر کرد و در واقع از بخش های مختلف بازدید کرد. در واقع آثار تحریم ها در حدود دو هفتهی که ایشون حضور داشت یا ده روز که ایشون حضور داشت در ایران بهش نشون داده شد و بخش های مختلف صنایع ما، بخش های تجاری ما، پزشکی ما، در واقع افراد آسیب دیده ما مثل تالاسمی ها، کودکان ایوی و اینها دیدار کرد و یک گزارش موقت بسیار مهم و مناسبی رو داد و در این مورد که این تحریم ها در واقع غیر قانونی هستند و در واقع به هیچ عنوان با حقوق بین الملل سازگاری ندارن و انشاءالله به زودی هم گزارش مفصلی رو به سازمان ملل خواهد داد. این دوتا خب این خودش اثر بسیار خوبی رو خواهد انشاءالله گذاشت روی تبیین و افشاگری نقض حقوق بشر از روی آمریکا علیه ملت ایران با موضوع تحریم. در کنارش خب البته باید کارهای دیگر و اقدامات دیگری هم در سیاست سیاسی انجام بشه که
چه نوع اقداماتی
صورت گرفته و انشاءالله صورت هم خواهد گرفت. به هر حال تبیین این موضوع، هماهنگی با سایر کشورها، برخی از کشورهای دیگر هم در مقابله با تحریم آمریکا اقدام کردند، ما باید با این کشورها به نظر میرسه که بیشتر تعامل بیشتری داشته باشیم تا بتونیم یه جبهه‌ای رو مقابل در واقع آمریکای جنایتکار که واقعا جنایت علیه بشریت هست مقدامی که داره آمریکا میکنه در قالب تحریم و در روی زندگی مردم تاثیر مستقیم گذاشته، بر حق حیات مردم و حقوق اقتصادی مردم تاثیر مستقیم گذاشته، انشاءالله بشود یک جبهه رو مقابل آمریکا ایجاد کرد و مقابله کرد. به این بحث خب اقتصاد مقاومتی هم خودش یک مقابله عملی است، در واقع با بی تاثیر کردن تحریم ها ما میتونیم به نوعی بیشترین ضربه رو به این در واقع راهبرد آمریکا بزنیم که بدونه که به هر حال نمیتونه با یک جانبه نگری و تحمیل در واقع تحریم ها یک ملت رو از ایستادگی برای حق خودش که در واقع بارزترین جلوه به هر حال انقلاب اسلامی شعار نه شرقی نه غربی بوده بتونه باز بداره از تأکید بر حقوق خودش.
انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. از شنونده با ما همراه باشید، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگو سیاسی.
عصر شما بخیر باشه، با گفتگو سیاسی در خدمت شما هستیم و درباره اقدام ایالات متحده در تحت فشار قرار دادن ملت‌ها با ابزار تحریم داریم صحبت می‌کنیم در هفته حقوق بشر آمریکایی با حضور آقای دکتر یاسر برخورداری و خانم دکتر عاطفه طغیانی از اساتید دانشگاه. خانم دکتر خدمتتون هستیم، ادامه بحثتون باقی مونده بود.
بله،
قبل از گفتگو تلفنی
یک حوزه دیگه هم که به نظر قابل بحث میاد در این صحبت ها، بحث تبعات محیط زیستی هست که آمریکا در با نظامیگریش در کل جهان به وجود میاره و حقوق بسیاری از انسان ها و در همچنین حقوق طبیعت و یا حتی حیوان ها رو هم نقض میکنه، چون که ما در مثل اینکه کره زمین خانه ماست و همه ما مثل کشتی در این کشتی قرار داریم و اگر یک کشوری قصد کنه که یه قسمتی رو سوراخ بکنه یا خراب بکنه، مطمئنن همه آدم هایی که در این کشتی هستند متضرر میشن. در حقیقت نهاد وزارت دفاع آمریکا یکی از بزرگترین مصرف کننده های سوخت فسیلی توی دنیا هست. تقریبا بیش از 100 میلیون بشکه نفت هر سال استفاده میشه فقط برای سوخت تجهیزات نظامی آمریکا، شامل مثلا کشتی ها یا جت ها یا چیزهای دیگه. و اینها شما هم میدونید که گرم شدن کره زمین و بالاخص خاورمیانه یکی از دلایلش همین گازهای گلخانه‌ای هستن که اول چین و بعد آمریکا منتشر میکنه و آمریکا خب یه درصد زیادش هزینه این نظامیگری خودش میکنه. تنها اینها نیست، یک سری پسماندهای رادیویی و پسماندهای هسته‌ای هم هستش که خود ریاست جمهوری بایدن اشاره میکنه که وارد بسیاری از خاک، آلودگی خاک و آلودگی آب شده و یک تبعات خیلی بدی داشته. مؤسسه مقابله با سرطان که ریاست جمهوری هم پشتوانش هست، در ریاست جمهوری آمریکا پشتوانش هست، این رو اعلام کرده که حتی در شیر خشک آمریکا هم ما اینها رو دیدیم. دیگه چه برسه به کشورهایی که پایگاه‌های هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی آمریکا توشون قرار داره و اینها متحمل این عواقب این نظامیگری آمریکا هستند که حق طبیعت رو هم حتی نقض می‌کنن و اینها هم خودش یک فجایعیه که آمریکا اصلا مسئولیتش رو به عهده نمیگیره و در موردش صحبت نمیکنه. حالا باز من میخوام در مورد به بحث دیگه که بحث داخلی آمریکا هست، اگر که باز فرصت بکنیم دوباره
بحث بعد انشاءالله خدمتتون هستیم. آقای برخورد داریم، اون یک سوالی که من از آقای طلباتی پرسیدم، پیگیری حقوقی آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها، شاید بخشش برمیگرده به همون کنش و واکنشی که جناب علی در بخش ابتدایی صحبتتون اشاره کردید. در این حوزه، در موضوع پیگیری مجامع بین‌المللی، حالا تا حدی که پاسخ خوبم باشه، آقای طلباتی هم اشاره کردن تو این مدت هم دیدیم که به همون منافع برمیگرده و اقداماتی که آمریکا در دنبال می‌کنه، در این راستا چه کنش و واکنشی باید داشته باشیم؟
ببینید، اساسا اشکالی که به حقوق بین‌الملل گرفته میشه و تمام این معاهدات و بحثایی که تو رویه های بین المللی اشکال جدی که وارد میشه اینه که میگن آقا ضمانت اجرا شما چجوری میخواید حلش کنید؟ یعنی اساسا ما تجربه جامعه ملل رو داشتیم برای اینکه پیشگیری بکنه. جامعه ملل تشکیل شد قبل از سازمان ملل، خب اونجا هم بالاخره مدلی از شورای امنیت بود که متفاوت بود البته با این وضعیتی که الان تو سازمان ملل داریم، خب پاسخگو نبود، منجر شد به جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم ما تموم شد، گفتیم خب تجربه بعدی سازمان، در حقیقت ضمانت اجرای حقوق بین الملل قرار شد باشه. اما نکته اساسی اینه که آیا کارنامه سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر ارکان مثل دیوان دادگستری به خدمت اون شورای اقتصادی اجتماعی، بحث دیگه که آیا این واقعا تونسته از این آمار رو به تزاید و رو به رشد منازعات بین المللی بکاهه؟ اتفاقی که افتاده، اگر شما بخواید کارشناسی نگاه بکنید، تنها تونسته شکل کار رو عوض بکنه. یعنی به جای اینکه آرای کشورها به صورت مستقیم به همدیگر مورد تهاجم قرار بدن، این به صورت غیر مستقیم اتفاق داره میفته. یعنی آمارها از کشت و کشتار در میدان جنگ اومده تغییر پیدا کرده به کشت و کشتار در میدان‌های دیگری، مثل بیماران، مثل آمارهایی که هستی تو حوزه‌های مختلف داره بهش پرداخته میشه. پس نکته اساسی اینه که ما اگر بخوایم با اون نگاه بریم جلو، چون اساساً استراکچر، ساختار نهادهای بین المللی بر مبنای این استوار شده، استدلال هم داره پشتش. شما میگید که آقا چرا باید این 5 تا حق، میگه خب اینا 5 تایی هستن که قدرت بیشتری دارن، اینا بالاخره بایستی نگهبانی بکنن از صلح بین المللی و دنیا یه دفعه همه با همدیگه وارد جنگ نشن، پس به این دلیل ما به اینها حق وتو میدیم که جایی که صلح بین المللی و توازن قوا برقرار باشه. این توازن قوا باعث میشه که خدمتتون عرض کنم که پیشگیری بشه از درگیری های بین المللی و بر این اساس این توجیه میشه. اما نکته ای هست که بالاخره خب نشون داده شد که این استدلال قابل قبولی نیست. چرا؟ بخاطر اینکه کارنامه این موضوع بیانگر این بودش که به اون هدف خودش نرسید. یعنی در نهایت بیشتر از این که حافظ صلح بین المللی باشه، حافظ منافع این کشورها بوده و اونجا مثلا. پس اینکه ما بخوایم خدمتتون عرض کنم کارهای نمایشی بکنیم، برای نمایش خوبه. ما رفتیم از دیوان رأی گرفتیم، خب رأی دیوان اصلا غیر قابل الزام، اصلا توصیه است. اصلا شما برو تو دیوان لاهد همه رو محکوم کن، خب در نهایتش میخوام عرض بکنم هم کاری که ما و ما بیایم بگیم بله این بله. ببینید، بعد شما میگید که خب حداقلش اینه که افکار عمومی با این موضوع کنار میاد. من میخوام بگم نه خیر، اینجوری نیست. یعنی ما هی به شنوندمون هم بگیم آمریکای جنایتکار، آمریکای خونخوار. ببینید اینا واضحه، اصلا من روی اینا بحثی ندارم، اما نکتم اینه ما بایستی با مدلی با مخاطبمون صحبت بکنیم که مخاطب ما مقهور اون مهندسی رسانه‌ای نشه. مهندسی رسانه‌ای که به مخاطب ما میگه میدونی من برای چی تو رو تحریم کردم؟ اگه پول بدم به دولت تو، پول رو نمیبره در سفره تو بیاره، میبره به مردم لبنان کمک میکنه و بعد میاد عکس رقص اونها رو نشون میده، میگه نگاه کن شما اینجا پول ندارید، دولت شما پول میده به لبنان، لبنانی هم دارن میرقصن. خب و دقیقا میاد یک مهندسی رسانه اینجا تولید میکنه، در صورتی که هر ستای اینها شما نگاه میکنید میبینید که اونگونه نیست که دارن میگن. و وقتی شما سوال میپرسید که یعنی کافی یه مقداری اونجا تفکر اتفاق بیفته که خب چرا از این 25-6 کشوری که تحریم شدن اونها رو شما با چه ادبیاتی دارید در موردش صحبت میکنید؟ پس در صحنه بین الملل، چون اساسا حقوق بین الملل ضمانتش نداره، اینو هم میدونن، بزرگترین چالش حقوق بین الملل هم همینه، یعنی اینکه شما معاهده دارید، سازمان ها رو دارید، به خدمتتون عرض کنم که قوانین رو دارید، میگید بله مثلا سازمان هواپیمایی خدمتتون عرض کنم که بین المللی رو دارید، سازمان کشاورزی بین فاو رو دارید، نم چی رو دارید، تو ارکان سازمان سازمان ملل 6 رکن داره، توی رکن شورای اقتصادی اجتماعیش به خدمت هست کنم اونجا بالای 25-6 تا سازمان دارید شما، که حالا همه سازمان هواشناسی، زمینشناسی، کشاورزی، همین هم میره توی اون رکن شورای اقتصادی اجتماعیش، همه این هم بالاخره میان تدوین میکنن، دستور ما تدوین میکنن. یه دفعه یه آقایی پیدا میشه به نام ترامپ، میگه مثلا من این بحث گلخانه پاریس رو قبول ندارم، قبول ندارم. میتونم من خارج؟ بله میتونم خارج بشم. چرا؟ میگه من قدرت دارم. پس مؤلفه اصلی در سیاست کماکان از موقعی که سیاست وارد شده تا موقعی هم که هست به نظر من به عنوان یک دانشجوی کوچک در حوزه سیاست عرض میکنم، کماکان قدرته، کماکان قدرته. و تمام اینها خدمتتون عرض کنم بحثای متفرق است. آن چیزی که منافع شما رو تامین میکند، آن چیزی که باعث میشود شما ارزش پول ملیتون بره بالا، آن چیزی، همه اینها برمیگرده به قدرت. اگر به شما گفتند که به طور مثال عرض میکنم مؤلفه قدرت خودتون رو حذف بکنید، دلار 1000 تومان ارزون تر میشه، باور نکنید. تجربه مستقیم شما تا کشور خودمون داشتیم، خب ما رفتیم یک تفاهم امضا کردیم با نگاه حد اکثری و نگاه همین بودش که بله دلاری که در برجام با 3300 تومان امضا شد احتمالا میرسه به 1000 تومان و مردم پایکوبی کردن، بخشی از مردم پایکوبی کردن خب و خوشحال بودن. اما اتفاقی که افتاد دلار 3300 تومانی با برجام رسید به 12000 خورده ای خب، و بعد دوباره رفت توی فایل خودش که رسید تا 31000 تومان دوباره. خب میخوام به شما عرض بکنم که کماکان و کماف سابق و در آینده آن چیزی که مؤلفه تعیین کننده هست نه حقوق بین الملل، نه خدمتتون عرض کنم که محکوم کردن و تأسف خوردن و کارهای پوپولی، اینا کارهای فانتزیه. تو سیاست ما به این چیزا اصلا اهمیتی نمیدیم که مثلا طرف میگفت که بله فلان کس مثلا توی مذاکرات خیلی میخنده، این آدم مثلا دوست منه، اصلا اینا منافع هستش که حرف اول و آخر رو میزنه. برای دولتی مثل ایالات متحده آمریکا فرقی نمیکنه که در کشور شما چه نظامی سر کار باشه، آیا این نظام انقلاب اسلامی است، جمهوری اسلامی است، ولایت فقیه است، سپاه پاسداران است، یا دولت آقای مصدق است. هر جایی که به خدمت شما عرض بکنم که احساس بکنه در مسیر تأمین منافعش چالش ایجاد میکنید، با شما برخورد میکنه. برای شما جمهوری اسلامی ایران بیشتر در معرض این موضوع قرار گرفته، چون بیشترین چالش رو برای منافع امریکا ایجاد کرده. به خاطر همین خیلی از آقایون میگن که شما خسته نشدید اینقدر گفتید مرگ بر آمریکا، اینقدر آمریکا ستیزی که آقا بس کنید دیگه، دلار رفته شده اینقدر، این شده اینقدر. میگیم آقا شما تو این گستره حداقل 100 ساله قبل از انقلاب اسلامی رسنه کجا بوده که ایران بره سراغ امریکا؟ یعنی کجا بوده که ما هر آنچه که بوده تحت عنوان ایران ستیزی بوده اتفاقا، اما به مخاطب ما که حالا داره مستقیم صدای ما رو گوش میده گفتن که بله شما آمریکا قبول کنید. خب ما میگیم که ما تجربه خیلی موفقش رو داشتیم دیگه، ما اومدیم برجام امضا کردیم، گفتیم آقا قبول، هر چی شما میگید، گل بگیریم گل میگیریم، سیمان بگیریم سیمان میگیریم، بتون بریزیم بتون میریزیم، دیوار بکشیم دیوار بکشیم، دوربین بذاریم دوربین میذاریم، هر چی شما میگید قبوله. خب ما که رفتیم اعلام هم شد که ما به تعهدتون عمل کردیم. خب چرا دلار 1000 تومان ارزان‌تر نکردید؟ چرا دلار 4 برابرش کردید و بعد 8 برابرش کردید؟ خب قرار بر این بود دیگه، گفتیم آقا ما دیگه و دولتی هم سر کار اومد گفت بله آقا قبوله، ما اصلا توبه کردیم، هیچ مشکلی هم نداریم و خدمتتون عرض کنم که این اتفاق میفته. این اتفاق نمیفته، موقعی این اتفاق میفته، من به شما دارم عرض میکنم که موقعی روند ایران ستیزی متوقف میشود که شما چاهای نفتتون رو مثل خیلی از کشورهای همسایه ما در اختیار شرکت‌های آمریکایی قرار بدید. موقعی این اتفاق میافتد که مثل دولت آقای زاهدی که پس از دولت‌های مصدق، سرنگونی دولت‌های مصدق سر کار اومد، نفت رو به کنسرسیوم بدید، بگید بله این کنسرسیوم بود، فرانسه بود، امریکا بود، انگلستان بود، شما نفت رو ببرید. بله دیگه حالا مشکلی نیست. آقای زاهدی بله با کودتا اومده، نه مشکلی نیست. آقای آدم با کودتا اومده، دموکراسی نبوده، انتخاب نه، میگن مشکلی نیست. میگه که اون وام رو چرا الان میدید با آقای زاهدی، با آقای مصدق ندید؟ اونجا گفتید که مالیات مردم امریکاست، کتفی نوشتین رو و به خدمتتون عرض کنم که من نمیتونم این پول رو جای دیگه هزینه بکنم، ولی برای آقای زاهدی تونستید هزینه بکنید. پاسخی نیست. خب به نظر من ما با این مدل باید با مخاطب خودمون حرف بزنیم تا مقهور این مهندسی رسانه‌ای نشیم. این مهندسی رسانه‌ای سالیانی با کلیدواژه دموکراسی اهداف خودش رو تامین می‌کرد. آقا ما اومدیم به شما دموکراسی هدیه بدیم، شما نگاه می‌کنید می‌بینید که ساختار سیاسی کشور عراق انگاره است از ساختار سیاسی کشور لبنان. خب یعنی شما بالاخره در اون نظام توزیع قدرتی که دارید، در اون نظام حاکمه، میبینید که وضعیت به نوعی است که همواره شما بنبست‌هایی رو دارید در محوه اداره کشور. و وقتی که یک اتفاق در بندر بیروت میفته، یه رئیس جمهور کشور اروپایی باید بره در فرودگاه اون پایتخت اون کشور بگه من اومدم به شما سر و سامان بدم. خب دقیقا میبینید چند دهه بعد وقتی تو عراق هم میگن ما میخوایم به شما دموکراسی هدیه بدیم، با همین مدل کار میکنن. میگن خب مثلا اینجا اینجوریه، این اقلیت این کارو بکنیم، این اکثریت این کارو بکنیم، اینجا این موضوع رو بهره برداری بکنیم. پس من میخوام به شما عرض بکنم که ما بایستی مهندسی خودمون رو داشته باشیم. اگر اینکه ما کماکان بخوایم سرزنش بکنیم و بالاخره بخوایم برو ببر، به نظر من کارمون شاید جلو نره. ببینید شما انگلستان اینا همه دیگه میدونن بانی کودتا بود علیه دولت های مصدق، بانی بود هستن به قول آقایونی که هستن. اما در 60 سالگی کودتا همین شبکه دولتی بی بی سی مجلس ختمی برگزار کرد برای آقای مصدق و به خدمتتون عرض کنم که در رسانه خودش، در رسای آقای مصدق چه صحبت هایی که نکرد، کأنه و یک کشور دیگه از کره مریخ اومده و آقای مصدق رو سرنگون کرده. خب یعنی میخوام بگم جنگ روایت ها هم هست. این که به شما میگن آقا دلیلش اینه، دلیلش این نیست، راه اینه، یعنی الان بحث سر اینه که شما میخواهید به یک پیشرفتی برسید، به شما میگن که بله اگر رفتید و هرچی امریکا گفت قبول کردید به پیشرفت میرسید. من عرض میکنم که این رو تضمین بدن، من خودم یه نفر میرم به این موضوع رای میدم. ولی خب تجربه خیلی از کشورها، خیلی اطرافیان ما، خب روسیه تا موقعی که قدرت اقتصادی نشد کماکان دست و پا میزد در فقر بعد از فروپاشی. خب این چیزی که جلو چشم ماست. بر این اساس من فکر میکنم ما باید مهندسی رسانه خودمون رو داشته باشیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای برخورداری. از دانش شنونده همراه ما باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز میگردیم با بخش پایانی گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب در بخش پایانی گفتگوی سیاسی امروز هستیم. خانم طغیانی خدمتتون هستیم. 2 دقیقه نکات پایانی و جمع‌بندی شما رو بشنویم.
بله، من یه موضوعی بود که خیلی دوست داشتم اشاره بکنم در بحث حق توسعه